بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 210 سطر اول. استاد مروی. جلسه 154 مورخه 12/12/75.
تحیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ظاهر برای مقتضی قسم دیگر در تأثیر اون مقتضی در علت کامیه یک قسم اون مقتضی قسم دیگر رو در تأثیر از بین بداره نگذاره او اثر کنه. مثال میزنم، مثلا تكون شدة الشفقة على البلد الغريب، مثلا شدة مهربانی و عطوفت با فرزند غرق شده، فرزندی که داره غرق میشه، و کثرت المحبة له، زیادی محبت برای فرزند، هم نه این شدت شفقت علت کامل میشه مانع میکند ان یؤثر از این که اثر بگذارد اون چی که اون چیزی که در اخ غریق است این سیستم نیست برادرش که داره غرق میشه اون چیز بیان از محبت و شفقت است. اون محبت و شفقت در هر دو اول هست، در نگاه اول مولا دلش میخواد هر دو رو نجات بده، هم سیستم نیست که به منزله برادرشه و هم پدرش، ولی چون این دو با هم مزاحم هستن لذا اراده نجات ولد تشدید می شود، علت کامش پیدا می شود، علت کامه باعث می شود که اون محبت دوست تأثیر نکنه. از کم نعو اون کسی محبت و فرزند مانع می شود از این که تأثیر بگذارد اون مقتضی که در اخ غریب است، اون مقتضی بیان از محبت و شفقت برای اراده انقاذ او، با این که اول محبت و شفقت داره برای اراده انقاذ این اخ غریبش ولی محبت و بلد بیشتر اون میچنده و المزاحمات و معلوم در صورت که این دو با هم مزاحمت کنه و یک بزو به این بلد دونه پس یک خاص می کند مولا به سبب این ترد کند که مقتضی بلد را دون اون حق غریب را و تأمن جزی را این نقطه یعنی و من ما ذکرنا زهره از بیانات ما ظاهر شد انمون لا فرق بین جسد موجوده و المعدوم، فرقی نیست بین جسد موجود و جسد معدوم، در این که هر جسد مقدمی جسد دیگر نیست بی ان عدمه، در این که عدم این جسد اون چنون عدمی که ملائم با شیء عدم جسد ترک الصلاه، ترک الصلاه با ازاله ملائمه با هم وحدت پیدا میکنه، هل مناقض به وجوده اون چنون شیعی که مناقض با وجود اون شیعی دیگر است، ملاقضی که مناقض با ازاله است، هل معاند به ازاله اون چنون وجودی که معاند با اون شیعی دیگر است، مناقض و معانده بله سلات با ازاله معانده ولی ترک سلات با ازاله در نیست رو جمع میشود، فرقی نیست بین ضد موجود و معدوم، در این که عدم اون ضد دقیقش داخل فرانسیز عدم ضد ترک صلات لابد ان یجامع معه، ترک صلات لابد است از این که جمع شود با اون شدی که ازاله باشد در یک رتبه هستن با هم جمع میشن من غیر مقتضی مصدقه، مقتضی برای سبق و مقدمیت ترک صلات نداریم ما، ترک صلات مقدمه نیست که مقدمه بر اون ازاله باشه، بل Thank you.
چون عبد نمیتونه امتثال کنه، یه ملازم واجب باشه یکی حرام باشه. عبد نمیتونه امتثال کنه، متلازمین با هم وجود میگیرن واجب و انجام بده، حرامم وجود گرفت. پس متلازمین حکم مخالف نباید داشته باشن، ولی دلیل نداریم که متلازمین حکمشون مثل همه. نه، ممکنه ازاله نجاست واجب باشه، ترک و صلات فعلا هیچ حکمی نداشته باشه، سوال شما یه عدلیه میگویید هیچ واقعه و موردی بدون حکم نمیشه، خلو واقعه از حکم محال است. چطور اینجا میگید ازاله نجاست واجب است، ترک الصلات حکم نداره؟ این میشه خلو واقع از حکم. مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند این که ما میگیم حکم ندارد نه حکم واقعی است، حکم واقعی در لوح محفوظ 100% موجوده. ما میگیم ترک و صلات به خاطر این که ملازم با ازاله است یه حکم فعلی جدید پیدا نمی کنه، چون ملازم با ازاله است حکم مثل او داشته باشه. نه، این ادعا بلا دلیل است. ترک الصلات همون حکم واقعی در لوح محفوظ رو که از آن خودش هست خواهد داد. با این بیان معلوم شد مسلک تلازم هم دچار اشکال است، از این راه نتونستیم استفاده کنیم که امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد آن. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، این دلیل مسلک تلازم رو تو همون در همین یک خط مرحوم آخون اشاره میکنن، ما از خارج توضیح دادیم. اما از جهت لزوم عدم اختلاف متلازمین در وجود در حکم، اما اگر کسی بگوید ازاله با ترک صلات ملازمه در وجودن، متلازمین در وجود باید حکمشون یکی باشه، ازاله واجبه، ترک و صلات هم واجبه، پس فعل و صلات حرامه، پس صلاتی که ضد ازاله هست منع و نهی داره، امر به شیء امر به ازاله اقتضا کرد نهی از ضد را. اما این دلیل که مسلک تلازم باشه فغایته، نهایت چیزی که این دلیل ثابت میتونه بکنه اینه که متلازمین باید حکم مخالف نداشته باشن، اما ای که حتما هر ملازم یه حکمی داشت ملازم دیگه هم همه حکم رو داشته باشه ای باطله. فغایت و نهایت این دلیل الا یکون احدهما، این است که نبوده باشد یکی از اون دو متلازم فعلا محکوم به غیر اون چه که محکوم شده به اون ملازم دیگر. متلازمین باید احدهما حکم مخالف با دیگری نداشته باشه، لا ان یکون محکوما به حکمه. کبرای کلی شما این بود که ملازم حکم ملازم رو داره، نه خیر، این ادعای بلا دلیله، نه این که باید ملازم محکوم باشد به حکم ملازم دیگر، این ادعای بلا دلیله. سوال، پس اگه ترک و صلات محکوم به وجوب نیست مثل ازاله، پس حکمش نمیدونیم خلو واقع از حکم است. میفرمایند و عدم و خلو الواقع عن الحکم، این که شما شنیدید هیچ واقعه و هیچ موردی خالی از حکم شرعی نیست، فهوه انما یکونو به حسب الحکم الواقعی، این عدم خلو واقع از حکم به خاطر حکم واقعی است. بله اینجا ترک الصلات حکم واقعی در لوح محفوظ خودش رو داره، نه نسبت به حکم فعلی. ممکنه واقعا ما حکم فعلی ترک الصلات الان ندونیم، یا حکم فعلی صلات را الان با اینکه ضد ازاله است ندونیم. از کجا میگیم اینجا صلات حرامه ترک صلات واجبه؟ این ادعای بلا دلیله. فلا حرمت للضد من هذه الجهه ايضا، پس حرمتی نیست برای ضد از این جهت هم بگید ترک صلات واجبه پس فعل صلات حرامه. نخیر، ترک صلات واجب نیست، بل علی ما هو علیه، بلکه اون ملازم و اون زد بر چیزی است که بر او بوده، یعنی بر حکم واقعی در لوح محفوظ خودش، لولا ابتلاء به مزاده به واجب فعلی. اگر نمی بود تضاد با واجب فعلی حکم چی بود؟ الان هم علی ما هو علیه هست من الحکم الواقعی، همون حکم واقعی در لوح محفوظ خودش رو خواهد داشت. پس بنابراین مسلک تلازم هم باطل شد. الامر الثالث انه قیل به دلالت الامر به شیء به تضمن على النهي عن الضد العام. در امر سوم مرحوم آخوند دو مبنای دیگر رو ذکر میکنند و هر کدام رو با یک اشاره باطل میکنند. البته این دو مبنا مربوط به ضد عام است که بعد توضیح میدیم و ارتباطی به ضد خاص ندارد. مبنای اول از صاحب معالم است، صفحه 64 معالم، ایشون می فرمایند امر به شیء به تضمن دلالت می کند بر نهی از ضد عام. مثلا اگر ازاله واجب باشه ضد عامش ترک ازاله است، صاحب معالم می فرماید امر به ازاله به دلالت تزمنیه درو نهی از ضد عام وجود دارد، یعنی گویا مولا فرموده است لا تترک الازاله، که ضد عام باشه. قبل از بیان دلیل صاحب معالم مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. مقدمه این است که بین علما اختلاف است، علمای علم اصول، که احکام خمسه بسیطن یا مرکب. تا زمان صاحب معالم اصولیین می‌فرمودن احکام خمسه مرکبن از جنس و فصل، مثلا وجوب معناش یعنی طلب الفعل که جنس باشه، مع المنع من الترک. مولا فعل و طلب میکنه، فصلش هم اینه که منع از ترک، نباید ترک کنی. این معنای وجود. و استحباب مثلا طلب الفعل با اذن در ترک. ولی متأخرین از اصولیین می‌فرمایند احکام خمسه بسیطن، نه مرکب. وجوب یعنی طلب شدید، استحباب یعنی طلب ضعیف، مرکب نیست. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه صاحب معالم می‌فرماید وجوب یعنی طلب فعل با منع از ترک. پس همیشه فصل وجوب منع از ترک است، یعنی نهی از ضد عام. مولا که میگه ازل نجاسن المسجد، این وجوب منحل به دو حکم میشه، یکی طلب فعل اطلب من کل ازاله، یکی نهی از زد. لا تترک الازاله. پس بنابراین امر بشه به تزمن فصل او هست نهی از ضد آن. مرحوم آخوند می فرمایند طبق مبنای صاحب معالم مطلب درسته، ولی بحث اینه که مبنای ایشون باطل است. وجوب مرکب نیست که جزء او نهی از ضد آن باشه. وجوب یعنی طلب شدید، بله لازمه وجوب نهی از ضد هست، به این معنا مولایی که به انسان دستور میده به ازاله نجاست از مسجد، لازمه این دستور این است که مولا راضی به ترک نمی باشد. لازمش اینه که این کار رو ترک نکن، حتما انجام بده، نه این که من از ترک جزء معنای وجوب بوده باشم. و از همینجا روشن می شود که بعضی ادعا کردند امر به شیء عین نهی از ضد است، بالمطابق مثل اوست، اینم باطله. وقتی نهی از ضد لازمه امر باشه، لازم و ملزوم عین هم نیستن. تا این که امر به شیء بالمطابقه دلالت بر نهی از ضد کنه. پس ثابت شد امر به شیء نه بالمطابقه نه به تزمم دلالت بر نهی از ضد نمی کند، بله چون لازمه امر به شیء نهی از ضد است، ممکنه کسی بگه بالالتزام امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خواهد کرد. امر سوم با ذکر این توضیح تمام میشه. تطبیق این یک صفحه عبارت باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.